ما این رو قائلی همه نمیگن، ما قائلی میشه تو بحث اجتماعی میگیم دعوای اجتماعی نزاع صغرویه نه کبروی، یعنی همه اولی باید ثابت کنم. مثلا امام میگه کبرویه، اول خود این باید اثبات میشه. ما میگیم صغرویه وفاقا للمشهور، یعنی همه میگن عاملی محاله، همه میگن موردی ممکنه، نزاعی که معمولی عاملی یا موردی. بعد میگیم که اگر ترکیب اتحادی باشه میشه عاملی میشه امتناع، اگر انزمایی باشه میشه موردی میشه جواز. مختار ما اینه، ولی مختار مشهور شیخ خدا این نیست. مرحوم نایم
تیر تا درست من جزی جوازی هر تشمه مرحوم نایم مختار جواز
اینجا بحث رو عوض
نمی کنه، عوض نمی کنه. آخ نایلی میگه اینجا میشه یا بلوچه یا مطلق، مطلقش میشه داده نهی برفساد، بلوچه میشه اجتماع امرو نه، بعد اشان میگه یا امتناعی یا جوازی. امتناعی بوده تقدیم جانب نهی، طبعاً نهی مقدم میکنی دیگه امر نداره، پس اصل میشه بر تعبدی یا همون فعله به فرد محلق. بعد اگر امتناعی بوده تقدیم جانب امر یا جوازی بودید، اینجا شما بالفعل امر دارید، نهی هم دارید، ملاک رو هم دارید. اگر ملاک رو کافی بدونید که آخوندینا کافی میدونن، بعد بگید اصل میشه بر توسلی. ولی خود مرحوم نایتون ثمره بعدا میگه که ملاک کافی نیست، حسن فاعلی هم لازمه. بعد میگه اگه مثل ما فکر کنید حسن فاعلی رو هم لازم بدونید، خب اینجا اگر قصد قربت متمشی نشود که در فرض دوتا نمیشود، آره جواز نمیشود، باز دوباره اصل میشه بعد تعبدی.
اینجا تو حاشیه میگید فقط تو افعال عبادی اینجوریه.
نه خیر، حرفا رو بر هم چیز نکن. حرفمو ببین، منم دوست دارم حرفم با حرف بزرگان یکی بشه، بگم فلانی هم با ما موافق بود، ما هم حرف فلانی بزنیم، ولی واقعا اینه که اینطوری نیست. تو اینا فقط عاشق جواده که قضیه ترکیب اتحادی انزامی رو دو سه بار مطرح میکنه، ولی اونم دوباره نتیجه گیری نهایی اجتماع نه، این مدل آقای خویی بحث میکنه و تفصیل اتحادی انزامی نمیده، جوازی میشه که به اجتماع باید برسید بگیم. یکی هم آغازی های اونم دوباره در بحث تعدد عنوان موجب تعدد معنوان میشود یا نمیشود، قضیه اتحادی انزامی رو مطرح میکنه، ولی باز در مختار نهاییش نیستی. چرا لغو بشه؟ همش که تعبدی نیست، خود توسلی هم دارم. تو تعبدی ثمره پیدا نمیکنه، نکنه. مگه خطاب شرعی بوده که لغویت اشکال داشته باشه؟ شیخ خدا بحث ملازمات عقلیه است شما، نه لغویت چه کار است اینجا؟ حکم
میکنیم
که هم واجبه هم حلال، ولی میخوای امتثال کنیم. بله، اگه تعبدی بود عملت باطله، البته از نظر اینا اگه توسلی بود درسته.
اینجوری میگن که اگر تعبدی
لغو شده
میگن اگر باطله، مثلا اینکه بگی که واجبه اینجا،
مگه شارع گفته واجبه؟ بحث ملازمه عقلیه است اینجا که لغویت اشکال نداره. عقل چه چیزی ملازمه برقرار میکنه؟ این میشه لغویت در خطاب شرعی اشکال داره، چون شارع حرف لغو نمیزنه. اما اینکه عقل به یه مطلبی برسه که اون مطلب مصداق عینی پیدا بگی نکنه و اصلا مالی پیدا نکنه، خب نه حکم هم رو که ابتال نمیکنه. احکام هم روشن قضای حقیقیان، کاری به ترتب اصلا عینی که ندارن. بعد این باید تو ذهن اشاره بحث بشه. اینا میگن حسن فاعلی هم لازمه، حسن فعلی کافی نیست، مثلا در تصدیه عبادت اشکال میکنن، مخالف هم داره. حالا انشالله تو بحث اشاره با حیثی رو قائلیم، اونجا میگن نه تو اشاره نه تصریح میکنه، در اشاره ذهن ثمره بحث اشاره نه تصریح میکنه و اونجا مشخص میشه منظورش همون قصد قربت، تمشی قصد قربت از عبده، نه فقط استحقاق مد یا عدم استحقاق مد. ثمره اجتماع نهی اشکال دائمی با آخوند اونجا نگاه
در تجربی که بحث میکنه،
در تجربی مدل بحث فرق میکنه. در تجربی بحث خروج از عبودیت و عدم خروج از عبودیته. بحث اینه خزی خروج از عبودیت و رقیته که آخوندم تو مدل بحث کنیم تو مدل بحث کنیم، ولی برای اینه که بحث تصحیح عبادته جایی رو که باید نگاه کنی ثمره بحث اجتماع هم رو نهیم. اونجا مرحوم آخون میگه همین که ملاک باشه کافیه، بنابراین اگر کسی جوازی شد چون ملاک داره باید عبادت تصحیح بکنه. بعد اینا خدشه میکنن، بعد اونجا توصیف داره که اینا تعبدی هم قصد قربت میخوان، وسط فعلی کافی نیست، بعد تقرب حیثی رو نمیپذیریم. بحثاش اونجاست، خواستی اونجا ببین نه تجربه، چون در تجربه بحث صحت عمل نیست، بحث فقط سر اون بسیار زیه عبودیت و رقیت دیگه کافیه. صلوات میفرستید فردا شما اول سعید شما اول نه دیگه الان یه ده دقیقه یازده دقیقه سوال جواب میدیم الان این برادران چون جاهاشون عوض میکنم بدن شما تقدم دارید با برادران. فردا اول شما رو پرست بعد عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در تعبدی و توسلی بود و عرض کردید مرحوم نایلی چهار تا معنا برای تعبدی و توسلی ذکر کرد، سه تا معنای دیگه غیر از اون معنای معروف ذکر کرد. اصل این که به اونها تعبدی بگن ولو جای بحث دارد، ولی بالاخره در اونجا هم مثل همین تعبدی و توسلی مشهور باید ما اتخاذ مبنا کنیم. یه معنای بود که مباشری باید انجام بشه یا اهم از مباشری و فعل غیره که نیابتی و تبرع و همه رو میگه. در اونجا مرحوم نایلی گفت ما هم گفتیم قاعده اولیه و تعبدیه، اون تا نهده استدلال رو با نایلی فرق میکرد، داره مدعا یکی مثلا نیابت همیشه دلیل خاص میکرد. معنای سوم هم این بود که آیا با قصد و تعمد و اراده فقط ساقط میشه یا هم از قصد و تعمد و اراده و بلا قصد و تعمد و اراده هست. اینجا مرحوم نایلی گفت اصل بر تعبدیه، یعنی یک اصلی که به تعمد ساقط میشه با غفلت ساقط نشه الا ما خرجه به دلیل. ما هم همین رو گفتیم، فقط نحوه استدلالمون فهم میکرد. و معنای چهارم هم مرحوم نایلی که فرد محلل ساقط بشه یا به فرد محرم هم قابل اسقاطه، ایشون گفت اصل بر تعبدی یعنی با فرد محلل ساقط بشه. اینجا ما گفتیم باید تفصیل داد بین ترکیب اتحادی و انضمامی. بعد اگر کسی و در اتحادی فقط به فرد محلل الا ما خرج به دلیل، اما در انضمامی به فرد محرم هم یست. بعد خدمت شما هستن اگر کسی گفت دایر اجتهادی تمام نبود اصل عملی را چه بداند؟ مرحوم دایری میگفت اصل عملی را باید اشتغال بداند یا استصحاب تکلیف بداند، مگر در مواردی که حالت اطلاق و اشتراف پیدا میکنه که اونجا هم براعت باید بداند. براعت از چند ما هم که میبادیم میگویم تو همشون تفصیل بین این که قبل از اون فعل مشکوک، حالا فعل مباشری یا فعل نیابتی یا تبرعی، تو قسم اول فعل بلا تعمده فرد دوم، فعل با فرد محرم تو قسم اول، قبلش تکلیف منجز شده بوده یا نشده بوده. اگر شده بوده استصحاب تنجز تکلیف، نشده بوده استصحاب عدم تنجز تکلیف. این از این. و البته در جاهایی که عرف انتصاب را انجام میداد که صورت مسئله تغییر میکرد، دوران بین تأیید و تأخیر میشد، براعت رو از خصوص وجوب تأییدی جاری میکردی چون استثناءش تعارض میکرد، یادتونه؟ ولی براعت چون امتنانی بود تعارض نمیکرد، چون براعت دیگه از وجوب تأخیری جاری نمیشد. این حرفای محمود و ایدوان گفتیم. بعد برگشتیم به کفایه، چون معنای اصلی تعبدی و توسلی است که امروز میخواییم بگیم و اون بحث قصد غربته. تعبدی اونه که لا یسقط الا به قصد الغربه، توسل اونه که یسقط ولو بلا بدون قصد غربه. این معنا بود. البته اون جلسه اولم گفتم مرحوم آخون میگه وجوب تعبدی، وجوب توسلی. بعدم میگه اطلاق سیره هل یقتضی کون الوجوب توسلی یا املا، که گفتیم اینا درست نیست، اطلاق سیره نباید بگه، باید بگه اطلاق ماده. بعد واجب یا تعبدی یا توسلی، نه وجوب. تو وجوب تعبدی و توسلی نیست، واجب متعلق وجوبه. یه وقت قصد قربت در اون شرطه، یه وقت قصد قربت در اون شرط نیست، فقط در کمال ثوابش دخیله. ولی قصد قربت به هر معنایی که فرض بشه، به هر مرتبه ای از مراتب قصد قربت فرض بشه که جامعش میشد ان یکون العمل مضافاً الالله، به هیچ مرتبه قید وجوب نمیشه. وجوب با قیود خودش میاد، قدرت، بلوغ، عقل، و اگه یه شروط خاصه باشه مثل استطاعت برای حج، قصد قربت اگرم بیاد، اگرم قید بشه، قید واجب میشه، در ماده اخذ میشه. برای ما ببینیم اطلاق ماده یقتضی که واجب توسلی باشه یا ماده نسبت به توسلی و تعبدی بودن اطلاقی نداره و باید فکر دیگری کرد. چرا این اشکال اشکاله مثلا اصفهانی رو داره؟ سه تا معنای دیگر را مستقلن و مستکفا بخواهیم بگیم ناهیدی بحث کرده و بعد کاملتر از همه شهید صدر اون آیه دیگه لابلای مباحث مطرح کردن که حالا ذهن من در لابلای هم قصد تبدیل تمثلی مثلا میکنم ما اینا اینجا میگیم ولی اگه اونجوری بشه نبیگیم، تو قصد قربت بگیم و تو مباشری مثلا نبیگیم. بعد که آخون تمام شد به همون ترتیب متداول بریم سراغ مرحوم ناینی که ساده تره، همین بحث رو تو ناینی دنبال میکنیم، بعدش آغازی ها و اصفهانی و آشخبر کریم. بعد نکتایی هم که راجع به اینا دارن زیل همینا میگید، امام هم اینجا اسم حرفای جدید داره، همون زیل مرس آشخبر کریم حرفای امام رو هم خواهیم گفت.
زیل وجوب را آقای خویی و همسال آشخبر اینا مطرح میکنن که بگن اطلاق ماده
اون طبعیه، اینا تو مفهوم شرط هم این کارو میکنن. جای اصلی از خاصی اینجا میشه بگیم، ولی جای اصلی طرح این بحث طبعی توی بحث مفهوم شرطه، اون جایی که آخون میاد راه‌های مختلف مفهوم شرط رو رد میکنه و میگه علت منحصره نمیتوان داشت. بعد اینا یه راهکاری دارن برای اثبات مفهوم شرط که راه طبعی بودنه، بعد اونجا مفصل میگه خود یه جاهای دیگه از این راهکارهای طبعی استفاده میشه. حالا اگر آیا قائلی یا آیا شهیدی همینجا راهکارهای طبعی رو مفصل ورود کردن ما هم بگیم، ولی بعید میدونم اینجا مفصل ورود کنن. طبعی رو احتمالا بزن همون زیل مفهوم شرط میگن، ما هم همونجا میگیم. بعد اگر قائل شدید جاهای مختلف ازش استفاده کنید، نشدید هم که نشد. روشنه؟ اینجا بحث کردن؟
نه،
همون میزان همونجا، جاش همونجاست، ما هم همونجا میگیم. حالا باز اگر گفتم میگیم. خب عرض شود که این مطلب از اونها مهمتره و از قدیم هم مطرح بوده. مثال معروفش هم امرای معروف و نهی از منکره که کم نیستن فقهایی که میگن در قضیه امرای معروف و نهی از منکر ما دلیلی بر تعبدی بودن یا توسلی بودنش نداریم، کم نیست اینا. و وقتی که این طور شد اصل لفظی ندارن میرن سراغ اصل، بعد میرن دلیل خاص نداریم. حالا اگر ما به صورت اصولی قائل باشیم اصل بر توسلی بودنه، با اطلاق همین اثبات میکنیم توسلی بودن را، کما اینکه امام قائل ما هم قائلیم، حالا بعدا میگیم چجوری. ولی اگر قائل نباشیم باید بریم تو اصل اولی. بعد از اون قرم چون قید ماده میشه قصد قربت، قید واجب میشه، میشه اقل و اکثر ارتباطی. بعد هرچی مبلغ تو اقل و اکثر ارتباطی بشه اینجا هم جاری میشه، اگه احتیاطی باشید اینجا هم احتیاطی میشید، اگه احتیاط شرعی براعت عقلی باشید مثل آخون اینجا هم میشه احتیاط شرعی براعت احتیاط عقلی براعت شرعی، اگر هم مثل شیخ احتیاط عقلی و شرعی قائل باشید اینجا هم میشه احتیاط عقلی و شرعی. هرچی تو اقل و اکثر ارتباطی قائل بودید اینجا هم قائلید. معلومه؟ این هم از این. اما قبل از اینکه چون آخود اینجا خیلی پیچش کرده، یعنی میخواسته ساده ترش کنه، احتمالا این قدقد کرده و توهم بعدتر پیچوندش با هم. من یه چند تا مطلب مقدماتی اول بگم که این قشنگ بحث معلوم بشه براتون، حداقل تا اول بحث اطلاق مقامیش، بعد بریم سراغ کفایه بهتره که اینا رو بدونید که بعد میریم توی کفایه و کتابای بعدی مشکلی ودید. مطلب اولی که باید توجه کنید تعریف تعبدی و توسلی است که اینو من اون جلسه اولم صحبت کردم که تعبدی و توسلی چهار معنا داره، بین اینا رابطه بین وجهه و اینجا اون معنای اول که صحت منوط به قصد قربته محل بحثه و بعد اون مراتبی قصد قربت داره، جامعه این مراتب اینه که عمل مضافاً الالله باشه، نامونه که در صحت عمل شرطه کف این مراتبه که همون قصد امتثال امره. حالا چه قصد امتثال ام به شوق بهش، چه قصد امتثال ام برای فرار از جهنم، این کف مراتب قربته که اون عبادت تجار و عبیده و همین هم برای صحت عمل کافی. این همون که اون جلسه اول تعبد توسلی گفتم، تکرار نمی کنم، اشکال نیست، فقط این مقدمه اول باید یاد شده. مقدمه دومی که باید بدونید تا مباحثی که بعد میخوایم بگیم روشن بشه، اون مقدمه ایست که ما تحصیلات اولیه و ثانویه است. این هم از قبل بدونید که تحصیلات واجب دو جور میشن، تقسیمات اولیه، تقسیمات ثانویه. یک سری تقسیمات هستن، یک سری امور هستن که نه تصورشون وابسته به امره و نه تحققشون وابسته به امره، مثل روبه قبله بودن، نه تصور روبه قبله بودن وابسته به امره و نه تحققش در خارج وابسته به دست امره. وضو داشتن، وضو داشتن میشه تصور کرد بدون اینکه امر به نمازی تصور میشه لحاظش کرد، و حتی وضو داشتن در خارج قابل تحققه حتی اگر امری هم به نماز نباشه. به اینا میگن تقسیمات اولیه، وضو دارد ندارد، روبه قبله هست نیست، رکوع دارد ندارد، سجده دارد ندارد، اینا تقسیمات اولیه. تو اینا مطلب روشنه، یعنی اینا چیزی نیست که کسی بگه اطلاق در اینجا ممکن، بگید نیست در تقسیمات اولیه. در تقسیمات اولیه چون تصورش وابسته به هم نیست، تحقیقش وابسته به هم نیست، مولا میتواند آن را در متعلق خطابش عرض کند، میتواند عرض بگید نکند، و لذا اگر عرض نکرد و سایر مقدمات حکمت هم تمام بود، یعنی مولا در مقام بیان بود، در مقام بیان ضابط و تقریب بود و قرینه هم برخلاف بگید نیاورد، خب میتونیم بگیم پس مطلق واضح شد. ولی یک سری تقسیمات دیگه هم هستن که به اینا میگن تقسیمات ثانویه، که اینها تصورشون یا تحققشون بدون امر ممکن نیست. مثلا قصد وجه الامر، قصد وجوب، خب تا امری نیار و مولا واجب نکنن، خب قصد وجوب میشه تشریع، میشه بدعت، درسته؟ و تا مولا وجوبی نه، تا مولا واجب نکرده باشد قصد وجوب نمیتوان کرد، یعنی هم لحاظ قصد وجوب هم تحقق وجوب منوط است به امر. قصد قربت معنی امتثال امر هم همینطوره، چه تحققش و چه تصورش منوط به امر. بذار قصد قربت یا همون قصد امتثال امر که کف مراتب قصد قربت باشه از تقسیمات اولیه است یا ثانویه؟
ثانویه.
یه نکته راجع به تقسیمات ثانویه همین الان داشته باشید و یاد بگیرید که بعدا دیگه تو مرزوان هم تکرار کنید، و اون این که در تقسیمات ثانویه لحاظ تفصیلیشون بدون امر معنا بگید
نداره،
ولی لحاظ اجمالی یا همون عنوان مشیر معنا داره، یعنی من هنوز امر نکردم ولی تصور میکنم که بعدن امر بگید خواهم کرد و وقتی امر کردم اونها هم به قصد امتثال امر من این کارو میکنن. این ممکنه یا نه؟ اینو میگن لحاظ اجمالی. لحاظ اجمالی تو تقسیمات ثانویه طوری نیست، اونی که مشکل داره لحاظ تفصیلیه. یا مثلا فرض کنید سید فرزندی دارد، تفصیلا میتونه فرزندشون لحاظ کنی، اما اون سید هنوز زن نگرفته که بعد زنش حامله شود بعد بچه‌ای به دنیا بیاد که فرزند دار بشه، ولی میتونه برای خودش فرزند تصور کنه یا نه؟ این میگه من زن میگیرم بعد بچه دار میشم بعد اسم بچه همو میذارم مثلا تقی، بعد دستشو میگیرم با هم میریم کوه مثلا. خب این هم یک لحاظه، اینو میگن لحاظ اجباری، این اشکال نداره. اونی که در تقسیمات ثانویه ممکن نیست قبل از امر لحاظ تفصیلی است، چون محقق نیست که لحاظش کنی. اما لحاظ اجباری که در چارچوب بخواهی و عناوین مشیره صورت میگیره، این ایرادی بگید نداره. درست آقا؟
نه.
هنه تصور اجمالیش امکان پذیره، تصور تفصیلیش قبل از امر ممکن نیست. وقتی امر داشته باشه شما خواهی قصد امتصال امر کنی میشه بدعت. تصور میکنی که اگر مولا بهش امر کرد من اینجوری انجام دهم، این میشه لحاظ اجمالی، این اشکال داره. اونی که در تقسیمات اولیه ممکنه و در تقسیمات ثانویه ممکن بگید نیست، لحاظ تفصیلیه و الا لحاظ اجمالی طوری نیست. اما مثال بچه ای که مثال زن مثال خوبیه، در لحاظ اجمالی شیء الان وجود نداره لزومن، شما با عناوین مشیر او را تصور میکنید. خب میشه عناوین مشیر در شیء را قبل تحقق شیء هم داشت، ولی تصور لحاظ تفصیلی که لحاظ خود شیء هست طبیعتا تا اون شیء وجود نداشته باشه ممکن نیست، سالب انتفاع موضوع هست. روشنه تو طلب و ارادم از آیه بروجردی به یه مناسبت دیگه این نکته اجمال و تفصیل رو میگفتن، میگفتید علم اجمالی علم تفصیل، علم اجمالی علم ذاتی میشه، علم تفصیل علم فعلی میشه، یعنی تو به جعل بسیط مرکب بودم همین نکته. قبل از تحقق شیء در خارج لحاظ تفصیلی سالم انتفاع موضوع. حل این؟ خب این هم از این دوتا مقدم، این سه تا شد نه؟ دوتا گفتن دوتا. نکته سوم این هم بگم، نکته سوم توی بحث تقسیمات ثانویه یه مقام جعل وجود داره یه مقام امتثال، ولی هر دو اینها تابع غرض هست، یعنی یه مولای غرضی داره اون غرض مولا دایی میشه تا جعل کنه و عبد اون جعل رو امتثال میکنه تا به اون دایی بگید برسه، که دایی اون تکمیله، اون مصلحت و مفسده است که منشأ جعل میشه و جعل هم منشه برای امتثال عبد میشه، که جعل خودش اعتباریه ولی امتثال عبد دوباره تکمیلی خارجیه که در خارج انجام میشه تا اون غرض تعمیل میشه. در بحث تقسیمات ثانویه هم محظور مقام جعل مطرحه هم محظور مقام امتثال مطرحه. یه سلامات بفرست. هم معذور مقام جعل مطرحه هم معذور مقام امتثال مطرحه، که معذور مقام جعل یعنی مولا امکان دارد چنین جعلی انجام بده یا نه، معذور مقام امتثالی که برای مولا چنین چیزی ممکن نیست. این هم نکته سوم. پس نکته اول تعریف تعبدی و توسلی، نکته دوم تفصیلات اولیه و ثانویه و نکته سوم این که تفکیک مقام جعل و مقام امتصال. این روشنه؟ حالا الان معلوم شد. توی مانحنفی وقتی که هر دو تا اشکال کردن که بر آخود میخواد بگه محضور مقام جعل میشه با لحاظ اجمالی حل کرد، ولی محضور مقام امتصال رو با لحاظ اجمالی نمیشه حل کرد. عرض شد که حالا با این مقدمات که معلوم شد بیایم سر وقت کفایه. مرحوم آخون معتقده در مواردی مثل امر معروف و نهی از منکر که شک می کنیم واجب تعبدیه یا توسلی، ما نمی توانیم به اطلاق کلام تمسک کنیم و با اطلاق ثابت کنیم. چی را؟
تعبدیه.
این را نمیتونیم ثابت کنیم. پس چه کار کنیم؟ اصلا اینجا عقل حکم میکنه. متأ عقل چجوری حکم میکنه؟ بر اساس غرض مولا. بر اساس غرض مولا حکم میکنه. غرض مولا را از کجا میدونه؟ از خطابات شارع میفهمه. و بر این اساس حکم میکنه. چطور؟ غیر مستقل لات عقل میشه. طبیعتا میشه غیر مستقل لات عقل، چون عقل علم غیب که نداره، از خطابات شارع میفهمه که مولا قرضی دارد و اون قرض بدون قصد صحبت حاصل میشه. برای اینکه مطلب روشن بشه منظورش چیست، یکی از چیزهایی که همه قبول دارن تعبدیه به نام نماز مثال میزنیم. نماز همین تعبدیه دیگه. از کجا شما فهمیدید تعبدیه؟ آیا یه روایتی ما اینش که سل به قصد قربه از اینجا فهمید تعبدیه چرا داریم؟ یا یکی بگه سنه منو بگه و صلاتو هیه قصد القربه و رکوع و سجود و تا و تسلیم، و بعد از اینجا بفهمیم که قصد قربه تو متعلق هم حق شده. اینم نیست. پس چجوری بفهمید تعبدیه؟ روایاتی هست در جلد اول وسائل هم هست، ابواب مقدمه عبادات، مثل روایت حسین سعید اهوازی یجاع بالعبد یوم القیامه. بزن اصل روایت رو بخونم. یجاع بالعبد یوم القیامه قد صلا. یقال نه که میگم فلان نقل مضمون تو اصلش رو پیدا کنم. یقال صلیتو یجاع بالعبد یوم القیامه قد صلا، عبد رو روز قیامت میارن که نمازم خونده، نمازم خونده قد صلا. بعد میگه بعد نامه عملشو نگاه میکنه دیده در نامه عملش نماز نیامده، اعتراض میکنه، میگه سلی تو ابتقا و چک، من برای رضایتو نماز خواهدم. چرا تو نامه عملم نید؟ میگن یقال بله بیار که میگه از نقل به مضمون برسیم به نقل به لفظ. نه نقل به مضمون کسی حجت نیست، حیف کنم نقل به معنا اختلاف نقل به مضمون حجت نیست، چون در نقل به معنا حالا البته این بحث جدا باید بشه، در نقل به معنا اخبار حسی هنوز اونجا الفاظ ممکنه الفاظ امام نباشه، نقل به مضمون دیگه معلوم حسی هنوز. ما هم احتیاطا میگیم نقل به مضمون، چون خیلی ما اون که تقرار درس هم مثل مباحثه میکردیم، چون من اون موقع که استاد درس رو نمیستم بنویسم، ولی بینوشتم میستم فکر کنم، اگه میستم فکر کنم میستم بنویسم، اینجوری بودیم. بعد روی این استاد وقتی رفتم مباحثه با آقای رضایی مباحثه میکنیم، آقای رضایی میگفت اینا اگه تو بگید و تیترا رو بینوشتم مثلا اصول حرف استاد، بعد مثلا میگردم خدا روش بینوشتم، بعد موازی کردیم آقای رضایی گفت باید تیترات با استاد یکیشه، یعنی تو استفاده خودت هم اعتماد وسط. آره روی این حساب دیگه میگم نقل به مضمون احتیاط داره. این اصل روایتی دید صحیح هم هست. حدثنا حسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی قال حدثنا قاسم بن محمد، که این قاسم ها دو تا داریم، قاسم بن محمد جوهری که این سقه است، قاسم بن محمد اصفهانی که این ضعیفه، ولی علی الاقوا اینا قاسم بن محمد جوهری، یعنی قاسم محمدی که حسین سیدش نقل میکنه قاسم محمد جوهریه و اونم سره است. نزا سنده از این جد درست میشه. ان علی وسیر قال سمعت ابا عبدالله و سن میشه صحیحه. تو گفتم یه اختلاف تو قاسم محمد است که الان اقا حل میشه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یجاع به عبد یوم القیامه قد صلا فیقول یا رب صلیت ابتغاء وجهک نماز خواندم برای رضایت تو نماز خواندم برای رضایت تو بعد بهش میگن خودتی خودتی من میگم ولی مضمونش اینه صلی قاف یقال له گفت صلی یا رب صلیت ابتغاء وجهک فیقال له بل بل اضرابه کجا برای من خوندی صلیت لیقال ما احسن صلات و فلان تو نماز میخوندی تا بگن چقدر فلانی خوب نماز میخواند چه قرائتی چه حضور قلبی چه اخلاصی چه مستحباتی مثلا بعد میگه از حبوبهی الان نار نبریدش به جهنم این خطاب رو ما میبینید میفهمید پس نماز هر چقدر قشنگ باشه ولی واقعا ابتغاء وجه الله نباشه لیقال ما احسن صلات و فلان باشه غرض مولا را تأمین نمی کنند میدازن جهنم از اینجا از اینجا عقل میفهمد پس باید برای اینکه غرض مولا تأمین بشه نماز با بسته قربت بخونید نماز لا به شرط نیست به کیفیت قرض ببینید تعبد پس تعبدی اینجوری فهم میشه با یه آیه نداریم اصلا بعضی هم یه جورایی درست هم بعضی هم یه اشکال هایی میکنن بعد اصلا همش به هم وره یه دفعه که من گفت که چرا میگن اصل بر تعبدی گفتان ما میگیم اصل بر توسلی اتفاقا ولی این هم که میگن تعبدی این هم بزرگان هم علما هم تعبد میزن گفتن چه اشکال هم من بگم سله به قصد قرآن خب بگو گفت بگم بگو چشکه بگو سله به قصد قرآن گفت بچه ها میگن اطلاق محاله تازه ما فهمیم این آقا فکر میکنه اونایی که میگن اطلاق محاله یعنی میخواد بگن که نمیشه کسی بگه سله به قصد قرآن ببینه هم کجا در میارن این نیست اصلا اینا میگن که قصد امتصال هم حالا گروهی به دو معذور هم جهل هم امتصال گروهی مثل آخود به یه معذور که امتصال میگن قصد قربت که امتصال جهل آخود جواب میدن در متعلق هم تقسیمات ثانویه تقسیمات ثانویه در متعلق امر عقص نمیشه بلکه یه خطاب دیگری میام با اون خطاب عقل میفهمد که غرض مولا بدون اون تقسیم ثانوی ممکن نیست بعد که فهمید حالا عقل حکم میکند که پس این عمل بگید تعبدیست نه اینکه شارع میگوید تعبدیست این تو نیست که یه گروهی میگن شارع میگوید تعبدی چیز توسلیست گروهی دیگر میگوین شاره نمیتونه بگه عقل میگوید اینجوری نیست عقل هم علم قیب ندارد از خطابهای شاره میفهمد که غرض مولا بدون قصد غربت تأمین نمیشود مثل این خطاب نظام میگوید نماز تعبدیست و الا نه هیچ روایتی میگه من تعبدیم نه هیچ روایتی میگه من توسلیم این شکلیه حالا این روایت دکترهای زیبایی میگه یه دارد مثلا یار بعد نگاه میکنه یجا و به عبد قد تعلم القرآن قرآن یاد داده و یهود اینا برای ماست دار ببین عوام الناس ممکنه بگیم کار عبادی نکردند لذا میرن جهنم من و شما نمیشه کار عبادی نکنیم کارمون هستن بالاخره درس باید بیاییم درس بدید یه چهار نفر باید میستن بریم امام جماعت بایستی منبر بریم اصلا نمیشه کار عبادی نکنیم اونی که من و شما رو ممکنه زمین بکوبه قصد قربته. یعنی همین کار رو میکنی، درس میای، تدریس میکنی، منبر میری، نماز جماعت میخونی، ولی چجوری؟ یقول یا رب تعلم تو القرآن، من قرآن تو رو یاد میدادم، این بیوجدان ها میخوام من برم جهنم، ابتغاء و چک. یقال له بل تعلمت لیقال ما احسن از صوت فلان، تو قرآن میخونی بگن چرا خوش صداست، اذهبوا به الالنار، این هم ببرید جهنم. ما به این چیزه باید حواسمون جمع باشیم، ما خود به خود کارمون جوریه که خود به خود عبادی. اگه این قصد به قربانه کار دست ما نده، انشالله هممون کارمون درسته، منتها خود دیگه این نمیشه کاری شد، این هست میگه این هست و بعد چیزی هم هست. بالاخره از این روایت به دست میاد، یا مثلا حالا که حالا همه شما با سنف نفرم داره میگه طرف رفت کمک کرد به فقرا، مزمونش ها دوباره برد نمتون اشکال نداره، اشکال برش مزمونش، بعد میگه برد داده فقرا، بعد اون دنیا میگه خدایا این ناوردان خوانند جهنم، من این همه کار خیر کردم، بعد میگه که تو برا من نکردی، تو این کار رو میکردی تا بگم فلانی آدم بخشنده است، آدم سخی است، اعتبار کسب کنی، اونم میگه اذهب و بهی الان، اونم الان ما که پول نداریم که بخوام بعد پول بگم لله خرچ کردی و بگم، ولی اون بقیهش برا ما هم هست، قرائت قرآن، تعلیم قرآن، تعلیم کلام اهل بیت، نماز جماعت و امثال. خب مرحوم آخوند معتقده تعبدی بودن اصلا از دلیل شرعی هم نمیاد، عقل میفهمه. عقل چجوری میفهمه؟ به واسطه غرض مولا. از کجا میفهمه که غرض مولا بدون قصد قربت تأمین نمیشه؟ از روایاتی که از طرف شارع میرسید فهمید غرض تأمین نمیشه. وقتی فهمید غرض تأمین نشده، حکم میکنه به تعبدی بودن. بعد مرحوم این مدعای آخوند، پس آخوند معتقد تقسیمات ثانویه که حالا یکیشون هم قضیه تعبدی و توسلیه، اینا اصلا در متعلق اوامر نمی آید که بعد شما بخواید بر اساس متعلقات اوامر مولا به اونها بگید خوب کنید، اینا اموریست که عقل می گوید. منتها یه جا میگه غرض مولا حاصل نمیشه بدون او، میگه تعبدی. یه جا دیگه میگه اگه در غرض مولا دخیل بود مولا باید میگفت، حالا که نگفته من عقل میگویم توسلیه. مثل کجا؟ قصد وجه. عقل میگوید اگر مولا قصد وجه رو میخواست باید میگفت، حالا که نگفته پس معلومشو نمیخواست. چه فرق میکنه که تو قصد وجه شما میگید اگر مولا میخواست باید میگفت، حالا که نگفته عقل میگوید توسلیست، به قصد قربت که میرسید میگید قرض مولا تأمین نمیشه بدون او؟ میگه به خاطر این که قصد وجه از قیود مغفولان عنه دلان بست، در روابط بین موالی و عبید ما قصد وجه نداریم، نداریم. این فرق نمی کنه که حالا الان بگو رئیس و مرعوس، مرعوس که عمل را انجام میدهد به نیت واجب بودن انجام میدهد یا مستحب، مثلا اینا نیست تو رویه امتثالات و اقلاییه، چون نیست آره، چون نیست عقل میگوید اگر مولا میخواست باید میگفت، حالا که نگفته اینجا نگفته اونجا نگفته جایی هم نگفته پس معلوم میشه قصد الوجه رو نمیخواست. ولی در قصد قربت مقابل ریاس قصداتی ما بحث میکنیم که جامعه قصد قربت در رویه خود موالی و عبید عرفیه بحث قربت و ریا وجود داره. اگر به اون سلطان و اون رئیس بگن این کارمند میخواد سر به تن جام نباشه، ولی الان برای تو داره چاپلوسی میکنه، دم تکان میده، پاچه خاری میکنه، خلاصه ریا یعنی همین دیگه، برای تو در واقعا برای تو انجام نمیده، اینا رو برای چیز دیگه است، دنبال پولت، دنبال مقامت، دنبال چیزهای دیگه است در از حرفا میزنه. اینه که داره میگه نبود انجام نمیداد. خب ولی یکی دیگر رو بیان بگن آقا نه این واقعا برا تو داره انجام میده، بحث مقام نیست، بحث قدرت نیست، بحث ثروت نیست، بحث مردم نیست، برا تو داره انجام میده، رویه یک سالی ندارد در وقت خود بسید. شما ولی فقیه حاکم شهر به شما بگوید این آقا که داره از ولایت فقیه دفاع میکنه این به دنبال پست و مقام است، هیچ باقی نداره. این آقای دیگر که داره از ولایت فقیه دفاع میکنه اصلا به دنبال پست و مقام نیست، پست و مقامش هم میده و از ولایت فقیه دفاع میکنه، برخورد یکسان دارید. آخود معتقد است قضیه قصد غربت و ریا مغفول عنه دلامن است، لذا این طور نیست که مولا بگوید، عقل بگوید اگر مولا نمی میخواست باید میگفت، چون مولا میداند که در رویه مولا و عبد این مطرحه، لذا میتونست اعتماد کنه به همون رویه اغلایی. به همین جد حساب این رو آخوندینا از قصد الوجه و بقیه تقسیمات ثانویه جدا میکنن. در امثال قصد الوجه آخود، شیخ و اینهایی که این گروه هم قائلن همین که مولا نگفته عقل حکم می کنن به توسلی بودن، چون در رویه خودشون ندارن، اما در قضیه قصد غربت اگر مولا نگوید عقل می گوید، احتیاطاً با قصد غربت بیار، که اگر بدون قصد غربت نبیاری من نمیتونم بگم که محمد داری. ولی خب بعضی جا هم مثل نماز که عقل حکم میکنه به تعبدی بودن، دیگه احراز کرده که غرض مولا بدون قصد غربت حاصل نمیشه. اگر در جایی هم احراز کرد که غرض مولا بدون قصد غربت حاصل میشود، مثلا در همین روایت گفتم اگر میگفتم که آقا این لیوغال قرأت و لیوغال ما اصلا صوت فلان، بعد خودم گوه اشکال نداره، اشکال این گوه اشکال نداره گفتیم توسل کمان که در تطهیر لباس امثال هم اینا رو داره. اونجا عقل که اینو دید میفهمه قرأت مولا بدون قصد غربت هم حاصل میشود، حکم میکنن به توسلی بودن.
قصد غربت در قرائت الان اینجا چی بوده؟
قرائت قرآن بود دیگه، گفت قرائت کردی برای اینکه از صدات بوده از همو به یه رمدان، پس معلوم میشه اون قرضی که از بگید از قرائت قرآن مولا مد نظر داشته و حساب اون عامل را از غیر اون عامل بگید جدا میکرده، چیزی بوده که به صرف خواندن قرآن حاصل نمیشده. یعنی نسبت به قصد، قصد لا به شرط بگید نبوده. خب فرق نمی کنه، اون که الان ریا مانع قصد قربت معنای عام پیدا می کنه، خب یا نه امر لازمه قصد قربت، امر شرط قصد قربت معنای بگید خاص پیدا می کنه، اون دیگه تأثیری در تعبدی نداره، میشه بحث فقهی که در فقه زیر بحث قصد قربت رو بحث می کنه، دوتاش هم قائل داره که بعد اینا قصدانشون معنای گسترده پیدا میکنه، اونا معنای زیر پیدا میکنه. ما فعلا نمیخواد اونو بحث کنیم، باید در فقه کتاب و صلات زیر بحث نیت بحث میشه که این نیت قربت مثلا سعه داره یا زیر داره، یعنی از ریا بودن در بیاد یا نه. ولی ما اونی که الان اینجا میخواییم بگیم اینه، یعنی آخون میخواد بگیم در تقسیمات ثانویه حاکم عقله و عقل بر اساس غرض مولا حکم میکنه. حالا یه وقت این به نحوی است که عقل حکم میکند که باید با قصد که مثلا توسلی میشود مثل قصد ورش، یه وقت به گونه ایست که عقل حکم میکند تعبدی باید میشود مثل نماز، یه سری جا هم که شک میکند عقل حکم میکند از باب احتیاط و اشتغال که باید تعبدی بیاید مثل امر امان خدا هست.
یعنی اعتاد
تعبدی
هست؟ اعتاد
نه اصلا ما بعدا بگیم ما کسی اعتاد شرعی قاعد نیستیم، شاید قبلا گفتم ولی اونم که قاعدا مثل شیخ مثل آخود اینجا اعتاد عقلی باید.
این روایت اگر نبود میفهمیدیم این تعبدیه یا نه،
این
مثل این روایت که خونده شد اصلا
میفهمیدیم
ما،
اگر این روایت نبود آخود و امثال آخود میگفتن احتیاطاً تعبدی بیاورن، به خاطر اینکه میگم قصد قربت از قیودی است که در روابط موالی و عبید وجود داره. وقتی مولا چیزی رو بیان بگید نمیخواد بفهمیم، شک دارم، احتیاط میکنم. ببینید یه چیزی در روابط موالی و امین هست، اینجا اگر مولا نخواد باید بگه. یه چیزی در روابط موالی و امین چون نمیدونم باید احتیاط کنم، بگم اینم طبق رویه اوغلایی بیار. ببینید چیزی که در روابط موالی و امین نیست، عقل میگوید اگر مولا میخواست باید میگفت، و اگر نگوید عقل میگوید پس در قرض مولا دخالت نداشته است، مثل قصد الوجه. اما چیزی که در روابط موالی و عبید بگید هست، مولا اگر نمیخواهد باید بگوید. چون اینجا که هست، چون اصل این بود که من طریقه قوم رو میخوام، لسان قوم رو میخوام، من با لسان قوم سخن میگم، امتثال میخوام، جایی که فرق میکنه باید بگه. و چون قصد قربت در روابط موالی و عبید هست، اگر بخوایم اگر مولا نمیخواد باید بگه، بگه اینجا قصد رو نبود قبول. وقتی که نگفت چی؟
مولا مثلا این موقع میگه آقا رو اصل بزنی حالا اصل بزنی کن چه با قصد قربت
بشه
با قصد قربت بدون و قصد قربت بشه این تعمیل میشه. ما اصل بزنی میشه
اونجا به خاطر این که مادش توسطیه و من میدونم قرض از زین کردن عصر رابطه عبودیت نیست، نشستن و عبر کنه و قرض تأمین می شود بدون این حکم می کنه. اون مثال شده بابا در روابط موالی و عبید در عرف قصد و حرمت هست. یعنی اگر همون عصب زینکو رو بدون قصد و حرمت انجام بده، تقرب مولا پیدا نمی کنه. مولا اگر بداند که این زین کردن عصبش به خاطر مولا بگید نیست، ولو عمل صحیحه، ولی تقرب مولا پیدا نمی کنه. وقتی اینو این هست، پس در روابط موالی و عبید تقرب وجود داره. وقتی که من شک می کنم که این از قبیل آنها هست یا بگید نیست، من خود معتقده اگر مثل قصد وجه بود که در روابط موالی و عبید نبود، مقبول الان بود، مولا می خواست باید می گفت. حالا که نگفته بگید پس نمی خواسته. ولی اگر مثل قصد قربته که در روابط موالی و عبید هست، اینجا مولا نگوید من بگم قبول نیست، مگر از جایی احراز کنم که قرضش بگید تأمین میشه. حالا از جایی احراز کنم، ممکن از خود خطاب شارع احراز کنم تو مثالای امتحسیسی که قصد، یا از به اصطلاح بیانات عرفیه احراز کنم تو مثالای امضایی که قرض مولا تو امضای دستم دیگه، وقتی دست نمه بگه خود درج هم و قرضه، این قرض هم بدون این تایم شد. پس حاکمه به تعبدی و توسلی بودن، یعنی حاکمه به تقسیمات ثانویه که یکیش هم بعض تعبدی و توسلی است، به نظر مرحوم آخوند کیه؟ عقله. عقل بر چه اساسی این حکم میکنه؟ بگید نه، عقل بر چه اساسی؟ تحصیل قرض مولا. اگر احراز کرد که قرض مولا تأمین میشه بدون قصد قربت، دیگه قبول. مثل عصب زین کردن شما امضاییات چون قرض دستشه خطاب نیاد با همون عمل میکنه. اما اگر احراز کرد قرض تأمین نمیشه، حکم میکنه به تعبدی بودن. چجوری احراز میکنه؟ یا خطاب مولا به زمین نماز، یا اینکه یه امر امضاییست و در همون رویه اوغلایی بدون قصد قربت تأمین نمیشه، مثل تقرب جستن به مولا با از زین کردن اصل. و اگر جای شک کرد، اینجا عقل میگوید اگر قید معتد به هندل اوغلا باشد، یعنی تو اوغلا خودشون تو امتصارات خودشون این رو دارن، تو هم این را بیاور، چون معملی من برای تو سراغ ندارم که میشه احتیاط هم. و ایشون بر این اساس مشکوک ها را تعبدی میدارن. بعد میاد این اصل مدعای خود، بعد میاد سراغ اثباتش. یه مقدمه اول رو بگم که به روش فکر کنید تو متن کفایه و کتابایی که عرض میکنم تا بعد فردا ادامهش. دو تا محصول بود، یه محصول مقام جل، یه محصول مقام امتصال. محصول مقام جل این بود که مولا نمیتواند چنین چیزی را در متعلق اخذ کند. به اولا نمیتواند. یه معذور مقام امتصال بود که عقل نمیتواند در مقام امتصال این را بیاورد و الا دوچار تشریع میشه، بدعت میشه. اینا دو تا معذور در عبارات کفایه. این دو تا معذور یه جورای عجیب غریبی بوده. قبل از توهم بین اینا با فا اومده، یعنی اول معذور مقام جهل رو گفته، بعد یه فا که فجل یک میخواد، بعد یه فا آورده که ظاهرش فا تفریه، که وقتی فا تفریه یعنی که انده یه معذور قائله و اونم معذور مقام جهل، و دومی رو انگار متفرعه بر اولی قرار میده. ولی بعد که میاد این توهم رو مطرح میکنه و جواب میده، بعد دیگه این توهم معذور مقام جهل را حل میکنند، ولی معذور مقام امتصال را حل نمیکنند. از اینجا به دست میاد که این به دو معذور قائل بوده و اینها را متفرع بر هم نمیدانسته. این دو عبارات آخون، عبارت قبل از توهم که فا بیاره و عبارت بعد توهم، مشکل ساز شده در تفسیر کلام آخوند. ولی مطلب معلومه، دو تا معذور مطرحه، معذور مقام جهل که مولا نمیتواند تقسیمات ثانویه را در متعلق اخص کند چون خلف میشود دور میشود، یه معذور مقام امتصال که عبد نمیتواند در مقام امتصال عمل را با اون قید بیاورد چون معذور تشریع دارد. درست شد؟ اینا معلومه. متعین که منظور آخوند آیا هر دوی یا یکی از این هاست و دومی یعنی امتصال متفرع بر جهل میدیده، عبارات آخوند ظهورش اینجا تفاوت داره. برها بعد توهم دوتا معذور جدا میگوید که دیگه جهلش حل میشود، امتصالش باقی میباده و به همین جهتی که تعبدی بوده
تفکیک کرده
کاملا تفکیک کرده و اولی رو پذیرفته رو رد کرده. ولی قبل از توهم عبارت با فای تفریق میآمد. معذور مقام جهل همون خلف و دوریست که از قدیما خوندید و اشکال پفک نمکی است. به قول هم اشاره به اشکال پفکیه، همین راحت میشه جواب داد، یعنی با یه لحاظ اجمالی حل میشه که اگر در قصد امر بدون امر معنا ندارد، پس باید امری باشه و قصد امر، پس قصد امر متأخر از امره. از طرف دیگه امر وقتی میاد که متعلقش باشه و قصد امر اگه خواهد تو متعلق اخص بشه باید متقدمه بر امر باشه. پس اگر مولا بخواد قصد امر در متعلق اخص بکنه، لازم میاد یک چیز هم متقدم باشه هم متأخر باشه و هوا محاله. اینو گفتم معذور مقام جهل چه بشه؟ اونی که در متعلق عطف میشه لحاظ اجمالیه، اونی که بعدا عقل میاره لحاظ تفصیلیه، مشکلی هم نداره، جهل به راحتی هم میشه. مشکل اصلی معذور امتصاله که اگر مولا قصد قربت را نگوید، بعد بخواهد، بعد عقل بیاد تو متعلق قصد قربت رو بیاره، میشه تشریع، میشه بدعت. درسته؟ و روی این حساب عقل نمیتونه اون موقع امتصال کنه. عبارت قبل توهم اینه و ذالک لاستحالت اخذ مالایت حتی الا من قبل امر بشه فی متعلق ذالک الامر. یعنی جعل یا امتصال؟ جعل دیگه بگیرن متعلق اخذ میشه. بعد دیگه فما لم تکن، بخواد فای تفریه، فما لم تکن نفس الصلاته متعلقتا للامر لا یمکن اتیانها به قصد امتصال امرها. این جعلی امتصال امتصاله، بینش پای تفریح آورده. ظهور این عبارت اینه که بس یه معذور مقام جعل میدیده و معذور مقام امتصال رو متفرع بر جعل میدیده، که اگر این طور میدید وقتی معذور مقام جعل حل میشد، امتصال رو هم باید کنار میذاشت. اما توی جواب توهم بگه ضرورتا و این کار تصورها مقیدتن به مکان منل امکان، یعنی محصول مقام جهل با لحاظ اجمالی حل میشه، الا اینکه شنجوی هست لا یمکن اتیان و بها بدائی امرها لعدم الامر بها. امر رو نمیتونه امتصال کنه چون ذات العمل امر نداره، بخواد امتصال کنه میشه تشریع. فا فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقیدتا به دائل امر ولا یدعو الامر الى ما تعلق به لا الى غیر احتزاط عمل باشد، که این میشه محضور مقام امتصاد. حالا ایان ادامه عبارت رو بینید، باید بگید دو محضور است بود آخود تفریعی بین این دوتا قائل نیست رو محضور مقام جر را کنار حد خاص میپذیره و محضور یعنی کنار میذاره جواب رو میپذیره ولی محضور مقام انسان رو وارد میدونه و از اینجاست که میدونه سواق تعبدی بودن احتیاطی، ولی قبل توهم و فعال تفریع زورش که یه محضور قائل بوده. روی تأمل کنید منتقل اصول سید محمد روحانی از همه واضح‌تر این دو تفسیر رو توضیح داده. فردا میریم سراغ ادامه کلام آخوند و توهم و جواب توهم و در حرف امام آقای خویی و که مختار خودمونم هست خواهم گفت. والحمدلله رب العالمین.
حاضر اون که قبلش با طبیعی یکی اومده، خب یکی به خاطر اینه که بحث مقام جل و پاسخ هم تمام شده است.
نه بعدش جواب میده. قبل از
ایشون در کلی داره بحثو شرح میده، بحث مقام انتصال.
نه ظاهر بحث نیست. انتصال رو متفرع میکنه بر جهل.
خیلی هم متفرع میکنه. یعنی
میگه فما لم تکن. معذور انتصال رو متفرع میکنه بر جهل. فای تفریع داره. اگر انتصال رو میگفت بعد جهل متفرع میکرد بر انتصال، شما خوب بود. که یه معذور قائل بود انتصال. ولی ظاهر عبارت اینه که امتصال متفرع بر جهل و بعدش این در بده ظهور روشنه؟ درست نه ایشون که اینه که ملتفته که اینجا اصطور به فعالی متعبش رد ما اینه که اصطور فعالی به چه دنی بیاد. اونی که مسلک عدلیه بود این بود که متعلق تکلیف باید حسن باشه، این اصطور عقلی بود و اونم تو فعلی بود، نه اینکه حسن باشد مطلقا چه فعلی و چه فعالی. در نتیجه این جمله که یه اعتبار در متعلق تکلیف ان یکون صدور و ان فعال حسن های جلو برد، یه اعتبار در متعلق تکلیف که اون فعل حسن باشه در صدور و ان فعال حسن باشه، اشکال ما اینه.
اینجا چهار قسمش کردین در صورتی که در واقع ایشون دو قسم کلی میکنه،
دو تا خب رد میکنه بالا.
نه دومی کامل رد نمیکنه، میاد چیز میکنه تقسیم بندی میکنه، ماضی مضارع رو میپذیره
کلیتش
در مورد امر قائل به تفصیل میشه. یعنی بذار یه تفصیل نمیده چند تا
در هم نمیپذیره که در بحث
آره در امر نمیپذیره
اصلا رو امر دلیل دوم رو در هم نمیپذیره، بعد دو تا دلیل دیگه میاره که این میشه
نه دیگه این همون مال امره
خودش بابا جان
اینا خودش داره میگه
میگه هیئت فعل امر از سوال افعال
به اعتبار اختیار و ذالک الامر
این فرق میکنه. یعنی من این دوتا رو رد کردم فکر دارم که پس قالب توسلی بودنم، نه من این دوتا دلیل
دومی از سوال دومی چرا همین این امر
بابا اون میگه ماده فعل منصرف میشه به کجا، جایی که اراده و اختیار باشه. اینو نمیپذیره، میگه الان ماده فعل افعال سجایا و اراده و اختیار توشون نیست. پایین هم نمیگه ماده فعل توش اراده و اختیاره، حسن و قوه فعالی رو بیاره وسط. بعدی هم که بحث خود امر رو لازمه
هم بودم این بحث امر اینا اگه بیاره
این اون نیست چون اتصالات ماده فعل
اینا یک جزاره
چون اصلا ماده فعل نیست.
بعد اینجا بیاره این مقرارت رو نظر امر شکل امری بعد اینو خود امر رو کنی هم بحث زود به زرف استمر
این هم معناش توجیه نیست،
توجیه نیست،
توجیه دایش
همون توی نسبت ایقا
آیه هزا آخر توی دوتی شیخی هم که بیان میکنه، توی دوتی مسئله که بیان میکنه او هم به قضیه انتصاب فعل به فاعله.
خب همین دعوه سال همینه که دعوه یا توسلی
قسم دوم
نه قسم دوم خواست رو ثابت کنه که مده هاست در تمام این چهارتا بخواه میدونیم قضیه انتصاب و قضیه قصد قربت و تعبد هاشو حلش کنیم. حالا دو تا دلیل بود، یکی انصراف ماده، یکی انصراف هیئت، اینا رو نپذیرفت. اما اون مدارو از راه حسن و قفه فائده قائل میشه و یکی هم لازمه خود هم
میشه تو این صرف رویت این اشکال دیگه که ما بحث ما سر ماده تربیت نیست
حالا اونم یه اشکال دیگه میشه کرد بله متا برای این دوتا دلیلی که میاره و رد میکنه یکی استدلال به هیئتی
یکی به ماده
خود هیئت و ماده اختصاص داره. اینا رو رد
بده.
ببینید کرمه انسان داشته باشه اونجا خود هیئت و خود ماده است. اینجا خود هیئت و خود ماده نیست. یکی حسن و قبه فاعلیه که خارج از هیئت و ماده است. یکی هم بحث لازمه امره. بله همینه. لفظ انصراف یادم نیست داره نداره. منتها اونجا خود ماده و خود هیئته. متوجه این؟ این تو اینا خود ما دو خود هیئت نیست
اینو برعکس ما تشریح بشه ما یه امر بدیم سوابی و به صورت قصد قربت ما یه انجام بدیم بگه تشریح
اگر به این صورت شد مولا